ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. درجه هشدار امنیتی در بریتانیا به بالاترین سطح خود رسید. دونالد ترامپ با پاپ فرانسیس دیدار کرد. مدیر کل محیط زیست قم میگوید بحران دریاچه قم جمعیت ایران را تهدید میکند. درود شنوندگان ارجمند. در این سوم خرداد سالگرد آزادی خرمشهر همراه شماییم از رادیو فردا. پس از حمله انتحاری در یک کنسرت در شهر منچستر، سربازان و نیروهای امنیتی بریتانیایی به نقاط کلیدی اعزام شدند. نخست وزیر بریتانیا ترزا می میگوید دولت درجه هشدار امنیتی را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده که به معنی احتمال قریب الوقوع بودن یک حمله دیگر است. نخست وزیر بریتانیا میگوید این تصمیم به این دلیل گرفته شده که هنوز معلوم نیست سلمان عبیدی عامل بمبگذاری دوشنبه شب منچستر تنها عمل کرده باشد. پلیس منچستر شامگاه گذشته هویت بمبگذار انتحاری در آن شهر را سلمان عبیدی 22 ساله و لیبیایی تبار اعلام کرد. در این حمله انتحاری 22 تن کشته و 59 تن زخمی شدند که در میان قربانیان کودکان نیز وجود داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این دیدار برای حامیان کاتولیک ترامپ در آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. پاپ فرانسیس از منتقدان سیاست‌های دونالد ترامپ در ارتباط با مهاجران، مسلمانان و تغییرات آب و هوایی به شمار می‌رود و دو طرف در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ سخنان تندی علیه یکدیگر مطرح کردند. پس از این دیدار 20 دقیقه‌ای که طبق تشریفات رسمی و پشت درهای بسته صورت گرفت، رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا وارد روم شد. دونالد ترامپ قرار است در نشست گروه 7 در جزیره سیسیل ایتالیا شرکت کند و سپس برای شرکت در نشست رهبران ناتو راهی بروکسل شود. مدیر کل محیط زیست استان قم میگوید اگر راهکاری علمی برای بحران خشکسالی دریاچه نمک قم در نظر گرفته نشود، این پدیده میتواند 26% جمعیت کشور را در بر بگیرد. به گزارش ایسنا، رحمان دانیالی با اشاره به 72% خشکسالی در سطح کشور از خشکسالی استان قم به عنوان بحرانی زیست محیطی یاد کرده که اگر دولت برای آن راهکاری نیابد میتواند 26% جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ساعت 14:03 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا به مناسبت 20 سالگرد دوم خرداد، شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهی دارد به این رویداد.
حرکت دوم خرداد 1376 در حالی وارد 20 سالگرد خود شده است که واژه اصلاح طلبی همچنان در بین افراد لایه‌هایی از قدرت با درجاتی از مخالف و معاند سنجیده می شود. در این میان حتی کم نیستند کسانی که با دیدگاه‌های اصلاح گرایانه معتقدند حرکت اصلاح طلب در ایران هرگز مطابق آنچه در سایر نقاط جهان رخ داد عمل نکرده است. شاید بررسی نحوه شکل گیری حرکت دوم خرداد در فهم بهتر نتایجی که از آن حاصل شده بی تأثیر نباشد. پس از آنکه محمد خاتمی در سوم خرداد 1371 از وزارت فرهنگ و ارشاد استعفا داد، افرادی که رابطه نزدیکی با وی داشتند در جلساتی منظم با حضور او به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث گوناگونی از جمله روشنفکری دینی پرداختند. سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و هادی خانیکی از جمله افراد بارز حلقه نزدیکان آقای خاتمی بودند که خود را وابسته و وفادار به نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و گمان می‌کردند که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه رسمی وجود دارد که به لحاظ فرهنگی باید خودش را مطرح و معرفی کند. بیگمان رشته بحث‌های این گروه در شکل‌گیری آنچه به اصلاح طلبی مشهور شد نقش بسزایی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح نقش این گروه و سایر گروه‌ها و آنچه از این گرد همایی‌ها نصیب اندیشه اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی شد به رادیو فردا می‌گوید:
در جاهای مختلفی ایده نیاز به اصلاحات پخته شد که در درون قدرت اتفاق افتاد، یعنی کسانی که جزء مسئولین بودن، حالا مسئولین درجه یک نه ولی جزء مسئولین بودن، عینیت جامعه تغییر کرده بود. این عینیت رو ذهنیت تاثیر میذاره. حالا این ذهنیت هم یعنی کسانی که بخش فکری جامعه و فرهنگی و سیاسی جامعه رو تشکیل میدن، اینها هم یه طیف گسترده‌ای بودن، یک گوشه‌اش هم به اصطلاح افراد آیین بودن. اینها یه طیف وسیع بودن در جامعه، کسانی که خارج از قدرت بودند مثل مجله ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و امثال اینها، که اینها همشون حاوی و حامل اندیشه تغییر بودند که این وضع اینجوری درست نیست و باید تغییر بکنه، به ویژه نیاز جامعه به توسعه سیاسی و فرهنگی. در درون قدرت هم مرکز تحقیقات استراتژیک بود، مجله کیان بود، روزنامه سلام بود، گویی همه اینها نبض زمان رو درست گرفتن. حالا هر کدوم در یه جایی موثرن. این حلقه در به هر حال سطوح بالایی تر موثره، در سطوح درون قدرت موثره و کاری که میکنه آقای میرحسین موسوی و خامنه‌ای رو تشویق میکنه برای نامزدی، اینها خب بسیار موثره، اما اینو باید در درون موج بزرگتر ببینیم.
هفته آبان 1375 پس از آنکه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هفتم امتناع کرد، دیگر هیچ کس انتظار انتخاباتی پرشور را در ذهن نمی‌پروراند. اما روز 23 دی که مجمع روحانیون مبارز نام محمد خاتمی وزیر ارشاد سابق دولت هاشمی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد و در 13 بهمن این حضور با اعلام رسمی قطعیت پیدا کرد، بسیاری از مردم و به خصوص طرفداران خاتمی بر این باور بودند که خاتمی شاید برنده این انتخابات نباشد، اما حضورش در عرصه انتخابات تنور آن را داغ خواهد کرد و شور و هیجان به آن خواهد بخشید. این در حالی بود که علی اکبر ناطق نوری، نامزد مورد حمایت طیف راست، وارد عرصه رقابت شده بود و همگان وی را شانس اول پیروزی انتخابات می‌دانستند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مستند کوتاه دوم خرداد در تشریح فضای آن زمان می‌گوید:
قشنگ یادمه که یه روز سال 75 بود، من بودم و آقای دکتر بشیریه بود و آقای تایزاده و آقای حجاریان و آقای محسن امینزاده و اینها، بحث انتخابات پیش رو شد. آقای تاج‌زاده گفتش که اینجوری نیستش که ما فکر کنیم این انتخابات توش معجزه اتفاق میفته، شق القمر میشه اینها، اما ما استراتژیمون این هستش که با همه وجود توی این انتخابات شرکت بکنیم و الا ما هیچ تصوری نداریم، هیچ چیزی نداریم که ما در انتخابات برنده میشیم، مثلا چپ در انتخابات برنده میشه، اصلا و ابدا. منم برگشتم بهشون گفتم منم اتفاقا مثل شما فکر میکنم. تو دی، تو بهمن، تو اسفند داشتیم بحث میکردیم که غایت رأی ما 3 میلیون 4 میلیونه.
اما این فضای ناامیدی به پیروزی ظرف کمتر از یک ماه مانده به دوم خرداد تغییر یافت و با نظرسنجی‌های میدانی که توسط برخی نهادها و حتی نهادهای امنیتی صورت گرفت، مشخص شد که پیشبینی حاکمیت در مورد نامزد مورد نظرشان علی اکبر ناطق نوری اتفاق نخواهد افتاد و پس از آن بود که به طور طبیعی ورق برگشت و 20 میلیون رأی برای محمد خاتمی به صندوق ریخته شد. محمد خاتمی نیز در مستند دوم خرداد به صراحت میگوید انتظار به دست آوردن چنین رقم بالایی را در آرای مردم نداشته است.
برای خود منم تعجب آور بود، در همون دیدارهای اول استقبال مردم و احساس میکردم که مردم یک نوع تغییر و یک نوع تحولی رو طلب میکنن.
اصلاح طلبان پس از این پیروزی در 3 انتخابات پی در پی، یعنی اولین انتخابات شوراهای شهر در سال 1377، ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1380 به پیروزی دست یافتند و توجه تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را به خود جلب کردند. اما پس از این این مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادند و شکست‌های تکان دهنده و مستمری را در چندین انتخابات بعدی، یعنی دومین انتخابات شوراهای شهر در سال 1381، هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1382 و نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 تجربه کردند. دلایل این شکست‌ها بیشتر به آنچه بدقولی و عمل نکردن محمد خاتمی به وعده‌های انتخاباتی خوانده شده باز می‌گردد. آقای خاتمی 16 آذر ماه 1383 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به همین انتقادها با صراحت گفت:
لب مطلب دوستان منتقد این بود که خاتمی شعارهایی داد و از شعارهای خود عقب نشست. بنده چه شعاری دادم که از اون عقب نشینی کردم؟ اجازه بدید. اگر هم عقب نشینی بوده، بنده در مقابل هیچ کس و هیچ چیز عقب نشینی نکردم، در مقابل نظامی که به آن معتقدم عقب نشینی کردم.
واقعه مهم دیگر کنفرانس برلین بود. در جریان این کنفرانس، نهاد هاینریش بول در آلمان از 17 نفر از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ملی مذهبی ها از جمله اکبر گنجی، عزت الله صحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکیوری، علی افشاری و محمود دولت آبادی دعوت به عمل آورد. این کنفرانس آغاز ارتباط میان اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد. در جریان سخنرانی ها اعضای حزب کمونیست کارگری ایران اعتراضات شدید پرداخته و یکی از آنان خود را نیمه اوریان کرد. از سوی صدا و سیمای ایران علارغم مصادف بودن با ماه محرم، دو شب پیاپی گزیده 30 دقیقه‌ای از کنفرانس را پخش کرد و روزنامه‌های مخالف اصلاحات خواستار محاکمه آنان شدند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت بازداشت شدند و دو هفته بعد توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران سرشناس آغاز شد. یکی دیگر از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز اعتراضات 18 تیر ماه 1378 بود که به واقعی حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت. این برخورد امنیتی به یک اعتراض همه جانبه از طرف قشرهای مختلف و به خصوص دانشگاهیان انجامید که به شدت سرکوب شد و مخالفان به زندان انداخته شدند. شاید مهمترین مسئله دوران ریاست جمهوری خاتمی را بتوان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی دانست که توسط عوامل وزارت اطلاعات صورت گرفت. این قائله با دستگیری سعید امامی از ماموران وزارت اطلاعات و حلقه ای از همفکرانش متوقف شد و سعید امامی بعدتر طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی کرد. قضیه مهم دیگر لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس بود که با ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس که توسط او به حکم حکومتی تعبیر شد، به صورت یک طرفه از صحنه علنی مجلس خارج شد و برای مدتی صحنه مجلس را صحنه نزاع لفظی بین نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت کرد که سرانجام با سخنانی کروبی بایگانی شد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن تحلیل رفتن اقبال مردم که کمترین میزان مشارکت را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 به نمایش گذاشتند، از مواردی بودند که به ظهور مجدد و تدریجی اصولگرایان انجامید. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح دقیق‌تر رویگردانی مردم از اصلاح طلبان و دلایل آن معتقد است:
چون این شکاف بین اصلاح طلبان بسیار زیاد شد تو مجلس ششم خودشو نشان داد. از طرف هجمه سازماندهی راست هم حساب شده شد. راست افراطی اومد میدان داد، راست سنتی عقب نشست، به راست افراطی میدان داد که آقای احمدی نژاد اومد و به راست جریان راست با نیروی امنیتی و قوه قضاییه تمام قد با اصلاح طلبان برخورد کرد، در دوره‌ای که ایدئولوژی مثلا مقابل هم در میان اصلاح طلبان و روشنفکرها ایدئولوژی غالب نبود بلکه یک نوع ملاحظه‌کاری بود. این دو تا عامل مردم هم
بترسن ناامید چند. ماجرای مرگ مشکوک خبرنگار نشریه کانادایی زهرا کاظمی، پرونده حقوق بشر ایران و وضعیت بحرانی اکبر گنجی فعال سیاسی، تلاش‌های خاتمی را برای تغییر نگاه جهانی به ایران کم اثر کرد. افول حرکت موسوم به دوم خرداد به دلیل وعده‌های عمل نشده اصلاح طلبان آغاز شد و با اعتراف صریح خاتمی مبنی بر متعهد بودنش به اصول جمهوری اسلامی شدت یافت، ولی شاید هرگز نتوان میل و اشتیاق مردم به اصلاحات را پایان یافته تلقی کرد. ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی و رأی بالای حسن روحانی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوریش پس از آنکه خاتمی از وی اعلام حمایت کرد نشان دهنده زنده بودن این اشتیاق است.